در یک فضای اختصاصی مفهومی جدید حرف میزنیم، روانشناسی که حالا پسوند اسلامی یا غیر اسلامی نداشته، یه روانشناسی در واقع به نوعی تابع یک مجموعه از عقاید، باورها و به هر حال اعتقادات هست. ممکنه در بعد و هم این به ذهن برسه که یک در حقیقت روی کرده ناب علمی که مفروضه اولیه و بنیادینش فارغ بودن از هر نوع آموزه ایدئولوژیک هست و هر نوع سوگیری رو به نحوی حد میکنه و تحت عنوان روانشناسی یا هر علم دیگه قابل بحثه، با پسوندش که او در حقیقت یک مرزبندی، یک چارچوبی رو مفروض میدونه و خودش رو در حقیقت تبدیل اون چارچوب مأمور میدونه، آیا این تناقض نداره، تضاد نداره و علل قاعده میتونه در واقع محل سوال باشه؟ برای اینکه من این بحث رو کمی باز بکنم، از دوستان بزرگوارم خواهش میکنم، البته چون بحث بسیار باید فشرده را بشه، 3 دقیقه فرمودید شما وقت داریم، جدی 3 دقیقه یا 30 دقیقه عرض کنم به خدمت شما که من خواهش میکنم این نکات رو توجه بفرمایید. 1. آیا علم در ذات خود فارغ از تئوری، فارغ از ایدئولوژیه، یا خود علم نوعی ایدئولوژیه؟ اگه به تاریخ تحول فلسفه علم و مخصوصاً اون چی که در قرون بعد از رنسانس تعبیر غرب اتفاق افتاد توجه بفرمایید، علم ماهیتاً و ذاتاً خودش رو بر اساس مجموعی از ملاک ها مقید تعریف میکنه. به عبارت دیگه علم به هیچ وجه نسبت به مفروضه های خودش بدون حساسیت نیست. مثلا چی؟ مثلا این که پدیده های قابل مشاهده باید عینی باشن. عذرخواهی میکنم، الان من نه در ردش صحبت میکنم نه در تاییدش، فقط میخوام مبانی رو ببینم. این مفروضه رو به عنوان یک اصل بنیادین شما در روش شناسی علم و علوم جدید، روانشناسی جدید کاملا میبینید. همین در حقیقت مفروضه سایه خودش رو در تمام ابعاد روانشناسی جاری و ساری کرده. به عبارت دیگه بیش از اونی که عینیت که به لحاظ فلسفی، به لحاظ روششناسی بسیار قابل بحثه، بیش از اونی که درستی یا نادرستی یا دامنش یا حدود و محدودش مورد بحث قرار بگیره، به عنوان یک اصل مسلم همواره زمینه علم شده. در حالی که میدونید نه در روانشناسی که حتی در فیزیک و شیمی و علوم مادی مفهوم عینیت بسیار مفهوم قابل بحثیه. بسیاری از علما، دانشمندان، اندیشمندان، فلاسفه علم خود مفهوم عینیت رو با توجه به مباحث و مشکلاتی که داره به نقد و چالش میکشن. عرضم رو جمع‌بندی کنم چون فرمودم علم در باطن خودش محدودیت ها، مقیدات و مفروضاتی داره که از اونها تبعیت میکنه. حالا فقط تنها اتفاقی که افتاده اینه که آیا ما میتوانیم فراتر از چارچوب علم متعارف روانشناسی موجود، از علم جدیدی که آموزه هاش، مبانیش به غیر از خواستگاه حس، به غیر از خواستگاه عینیت از جای دیگه ای آمده باشه، بحث کنیم؟
این قسمت سوال بعدی هست که تو کار بعدی ویژگی های متدولوژی مطلوب یا روانشناسی مطلوب روانشناسی اسلامی رو شما اساسی خواهد بود. شاید یکی از ویژگی های رو چون به ویژگی خواهد بود.
همین سوالو باید پاسخ بدن ایشون یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و آرزوی توفیق دارم. متشکرم از آقای دکتر خیرنگار و همکارانشون که این شرایط رو فراهم کردن، برنامه رو فراهم کردن و شرایطی ایجاد شده که حالا این موضوع هست صحبت بشه. من از تو میدونم آقای دکتر آذربایجانی اگه صحبت میگه قبل از من خیلی بهتر این رو بیان میکردم که بتونم چه جمعه میگیم و مثلا چند تا کنگرهای دنیا با هم گرفتیم که دنیا الان از این کرامشات اسلامی هستنیش عبور کرده تقریبا و این بحثی در حالا علمه یا علمیست که بعد میگرده به اینکه خوبیت علم رو بیشتر هر چیزی و داد من در تکت صحبت های سبرانی روش شناسیشش حساب میشه معین میکنه. اگر بگیم که مثلا آیا این یافته علمی یا علمی نیست، اینو میگن آیا از متد علمی استفاده شده یا نشده. اگر در واقع هدف روش علمی یا ساینتیفیک متد رو ما یه بررسی بکنیم، یه نگاه کلی با هم دیگه بندازیم، اینجوری میشه که ما میگیم در واقع علم کارش نیست با متد خودش که حالا به طور کلی متغیرها یه پدیده میخواد مطالعه بکنه، اون پدیده رو موضوع در واقع مطالعه خودش قرار میده، متغیرهای مختلف رو کنترل میکنه تا بتونه در واقع رابطه بین دو تا پدیده رو کشف کنه و مشخص کنه که چقدر در واقع دو تا رابطه با هم دیگه رابطه معناداری داره، حالا به طور خیلی اجمالی و مختصر. بنابراین هدف اینه که وقتی که یک دانشی بتونه پدیده ها رو توصیف بکنه، یک بعد از توصیف بتونه تبیین بکنه رابطه بین در واقع متغیرها رو، بعد از تبیین بتونه پیش‌بینی بکنه و بعد از پیش‌بینی بتونه کنترل بکنه. این اگر این چهار تا هدف یا چهار تا در واقع نکته‌ای که شاید بشه اینا رو هدف روش علمی تلقی کرد، حالا باید بیاییم ببینیم که آنچه که تحت عنوان دانش روانشناسی اسلامی ما اسم میبریم امکان در واقع هست، امکان توصیف داره، امکان تبیین داره، امکان پیشبینی داره، امکان کنترل داره یا نداره. اگر محصول آنچه که به حساب ما به عنوان روانشناسی اسلامی معرفی میکنیم بتونه یه همچین فرایندی رو یه همچین شرایطی رو ایجاد بکنه، ما میتونیم بگیم در حال روانشناسی علمی یا از حساب روانشناسی اسلامی یک علم. بنابراین توی حیطه‌های مختلف باید این رو در واقع به آزمون گذاشت و بررسی کرده که این توان گذار یا نداره. ما حالا جهت اطلاع خدمتتون میگم خیلی ما توی این قضیه چالش داشتیم و بعضی از دوستان اساسی گرفتاری همچون بالاخره یه گفتگوهای چالش برانگیزی در باره روانشناسی اسلامی داشتیم. گرفته من میگم که بیاییم بشموریم ببینیم که وقتی که یه نفر میره مثلا حرم امام رضا علیه السلام رو برمیگرده یا حرم عظیم سلام رو برمیگرده، ایشون داره بیشتر کار روان درمانگری میکنه یا من روانشناسی که میره؟ یعنی بیاید در واقع همه یه روانشناسا و روان درمانگرا رو جمع کنیم اگه این مطالعه انجام بشه، ببینید تعداد در واقع کسانی که داره حالشون خوب میشه و حال روانیشون خوب میشه. شما اگه بحث کنترل رو آخرین در واقع هدف روش علمی تلقی بکنیم، حالا مطالعه نشده کشور خارجی ما خودی در واقع مطالعه میشه، اگر ما این در واقع تبیین پیشبینی و کنترل رو بخوایم در نظر بگیریم، کسانی که در واقع میان حرم به سه روز در واقع ده روز در واقع اونجا میمونن یا وظیفه برمیگردن، اینها حالشون بهتر شده یا کسی که ده روز میمونه که میتونه اون برمیگرده؟ یا میشه گفت در واقع آیا با توجه به معیارهای متد علمی این مداخله علمی هست یا نیست، یا اگر مطالعه روزانه انجام بشه اون در واقع حوزه روانشناسی اسلامی رو مشخص میکنه یا نمیکنه؟
من یه در واقع تا فرصت باقی برای اینکه سوال همین جواب داده بشه میگم الحمدلله این یواش یواش نفر قبلی اونجا هست شد همینجوری پیشبینی احتمالاً منو خواهم انداخت اونجا، مراقب من باش چون یواش یواش منو میدیدم همش صندلی هایی داره قول میده به این سمت.
خیلی ممنون. برای انتظار بودی از تو و در این بفرمایی 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 از تو
استفاده کردیم از فرمایش اساتید ارجمند. من در این فرصت محدود دو تا نکته را عرض میکنم. نکته اول، وقتی میگیم آیا روانشناسی اسلامی علمی هست یا نه، دو تا واژه رو باید اینجا به تفاهم برسیم. یکی اینکه مراد ما از روانشناسی اسلامی چیه، دوم مراد ما از علمی بودن چیه. روانشناسی اسلامی اگر ناظر به وضع موجود بگیریم، نه آنچنان که باید، حداقل سه رویکرد رو ما مشاهده میکنیم که در مورد این سه میتونیم جداگانه صحبت کنیم: رویکرد تهذیبی، رویکرد تلفیقی یا مقایسه‌ای و رویکرد تأسیسی. پس این سه معنای سه رویکرد رو در خصوص روانشناسی اسلامی، یعنی آنچه به عنوان روانشناسی اسلامی ما میتونیم باش مواجه بشیم رو میتونیم طبقه بندی بکنیم که سه رتبه در حقیقت سطح بندی شدن. علمی بودن هم به دو معنا امروز به کار میره، یکی به معنای ساینتیفیک، یعنی اینکه آیا یک ساینس هست یا نه، یعنی روش های تجربی موجود، به معنای البته اهم از روش های کمی، کیفی و ترکیبی. کل اینها آیا از این روش ها تبعیت میکنه یا نه. یک معنا هم اینه که به عنوان یک نالج محسوب میشه، یک دیسیپلین آیا محسوب میشه یا نه. اگر این سوال رو با این تفکیک جواب مشخص بکنیم، پاسخ اون این هست که در رویکردهای تهذیبی و تلفیقی اگر شرایط دانش رو به صورت دیسیپلین و در حقیقت اون نالج رعایت بکنن، نالج ما ممکنه داشته باشیم، اما به معنای ساینس در حدی که ما میبینیم در موارد و مصادیق شاید نتونیم به کار ببریم. اما در رویکرد سوم که رویکرد تأسیسی هست و مواردش رو هم در پژوهش‌هایی که امروز صبح ارائه شد دوستان مشاهده کردن، که افزون بر بخش پژوهش‌های درون متنی و تفکیر متن یا بحث‌های با تعابیر مختلفی که ذکر شد، بخش پژوهش تجربی هم داره. به نظر ما کاملا ما میتونیم اطلاق ساینتیفیک یا علمی بودن رو بهش داشته باشیم، چون روشمندی را هم به معنای درون متنی و هم به معنای پژوهش تجربی رعایت کرده. این در رابطه با این نکته. اما سه تا چالش ما در رابطه با این بحث مطرح میشه که این در حقیقت ناظر به علمی بودنه. اگر اینها رو هم رفع مانع بکنیم، اون علمی بودن به نظرم معنای محصل خودش رو پیدا میکنه. اشکال اولش اینه که آقا ما چارچوبی که در رابطه با روانشناسی علمی و مکاتب موجود میبینیم اینها هست که معمولا متخذ از یک دین یا یک مکتب دینی نیست. خب این اشکال قابل قبول نیست، به دلیل که وقتی مکتب روانشناسی، مکتب انسانگرایی هم اومد به عنوان نیروی سوم، نسبت به دو مکتب رفتارگرایی و روان تحلیلگری فراتر از اونها رفت. به همچنین موارد دیگه، یعنی فراروی از چارچوب‌های موجود به عنوان یک اشکال برای علمی بودن مطرح نیست و قابل قبول نیست. دوم بحث اینه که در نگاه روانشناسی اسلامی ارزش‌ها به وفور وجود داره. بحث ولیوها در بخش‌های مختلف فرضیه و مسائل پژوهشی، حتی داوری ممکنه مداخله بکنن. اونم امروزه فلسفه علم از دهه 70 به این طرف این بحث رو مطرح کرده و با سوق داده که امروزه بحث ولی و فری دیگه مطرح نیست، میگن ولی و فیر باید باشه، یعنی صادق با ارزش‌ها، صادق با فرهنگ. اشکال سوم من اشاره فقط بکنم، اون بحثی که میگن آقا بحث اسلامی وقتی که میارید یه امر قدسیه، شما یه امر قدسی آسمانی را به یک امر تجربی عینی زمینی میخواد گره بزنید و عین تراب و رب ارباب، چطور یه امر زمینی و در حقیقت قابل تغییر رو به یه امر عرشی و آسمانی و قدسی گره میزنید؟ اجمالا پاسخش اینه. یه پاسخ نقضی ما میاریم که در فلسفه اسلامی هم ما این نکته رو داشتیم. وقتی که سیر فلسفه اسلامی رو میبینیم، فلسفه از یونان اومد، از ایران اومد، وارد در چارچوب‌ها و پارادایم‌های اسلامی شد، ولی همین نگاه به صورت در حقیقت وقتی که انسان‌هایی مثل بوالسینا
مثل سهروردی، مثل ملا صدرا هستن که میان این بحث ها رو مطرح میکنن، اونها متخذ و منتسب به این افرادن، هرچند که چارچوب های ذهنی در حقیقت ایدئولوژیکشون رو، جهان بینیشون رو از دین میگیرن. یه پاسخ نقضیه. پاسخ حلیش هم اجمالا اینه که ببینید، ما در این گونه موارد دین یا در حقیقت اون جنبه های شریعت یه جنبه قدسی داره که میگیم فی لوح محفوظ، در کتاب مبین هست، اما وقتی که در قالب الفاظ، گزاره ها و مفاهیم تنزل پیدا میکنه، نازل میشه، انا انزلناه و تنزیل پیدا میکنه و میاد در سطح زمین، این مرتبه تنزیلی او هست که ما باش سر و کار داریم. این مرتبه تنزیلی یک روی کرده دیگه بهش میخورد و اون برداشت های ما هست. ما با برداشت های انسانی از دین سر و کار داریم. درسته که مبانی از دین گرفته شده، ولی چون با برداشت های انسانی هستن، این دیگه مشکلی نداره و این تلفیق به نظر ما تلفیق غیر قابل قبولی نیست. همین رو ما در فقه هم میبینیم، در سایر علوم اسلامی هم مشاهده میشه.
به خاطر هم تقسیم زمان و اشتغال به سر زمان برای همکاران، چون های دوستو به همیتون گفتن که یه نفر خودش میخواستده و من نمیام که فردا بیشتر بشه برای فرد از آن زمان. آیا دوستو پسرده خلاقه به خرمیان گفتن نه بشه باید بیام همون باشیم، ولی با یک سوال من جواب نمیدم، آن دوستو جواب نمیدم، سوال با آیا دوستو جوابزم هم بیمارم که در هم سوزی بشه زمان. مسئله به اون نفسش که آقای دکتر مرعشی
من همین کار میکنم، من ایشون هم تعاقب
مسئله مهم بگوید آقای دکتر مرعشی در جمع روانشناسان و در این روانشناسان حاضر که من میشناسم تنها دکتر سوزی آقوی بزنید.
آقا منم بلدم
بودم آقا دکتر مجرمی هم برم خوب آقای دکتر مرعشی پزشکه، پی‌اچ‌دی روانشناسی دارم و لذا از دو منظر هم به متدولوژی پزشکی هم متدولوژی روانشناسی میتونم با کمک کنم. آیا تو میفهمید پاسخ به این سوال، آیا روانشناسی اسلامی علمی هست یا نی؟ به چه دلیل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت خواهران مثلا تقریباً روشن شد با فرماشات اصطوری من دوستی که نوستی تحصیلی کردن و این موقعات برای همده به یک چیزی گفتی میشه آیا این علمی هست یا نیست. این میخوام بگن علمی از فکر ثابت، از اهلش ثابت. ما اول این نکته رو حل میکنیم که آیا هر آنچه علمی هست الزاماً درست است و آیا هر آنچه غیر علمی هست الزاماً غلط است. دیگه نیست، ما بسیاری مسئله داریم که با همون متدولوژی علمی که به آن ایدولوژی پرماش کردن به درستی، یعنی مشاهده و اندازیدی متدولوژی علمی ساینس و پرماش کردن به آزادویجانی ساینس اینه اون اطلاعاتی که از راه مشاهده و اندازیدی بیرد و به ما قدرت پیشتی میده. آیا هر آنچه از این راه به دست اومده الزاماً درست است؟ این که نیست. آقای دکتر هر دفعه بنده رو ارجاع میدن به اون آمپولیتا در اون وقتی ما کتاب های پزشکی رو هم ساینس ها میدن دور میریزون از اون همش هم از راه ساینسیفیک به دست آمده، ولی دور میریزون چون بعد دوباره همون روش های ساینسیفیک معلوم میکنه در اندازه گیری خطا بود، در مشاهده خطا بود، در چه خطا بود، در چه خطا بود. بنابراین هر چه علمی هست الزاماً مطلقاً درست نیست. از آن سو هر چیزی که از راه روش ساینتیفیک به دست نیامده باشه بلکه از راه دیگری به دست آمده باشه الزاماً غلط نیست. مثلا شما ممکنه بهشون فکر بکنید و به خودتون ببینید اگر دو چیز هر دوشون با یک چیز سومی برابر باشن آن را چه از این بینید؟ از این بینید که آن دو با خودشون همچی هستن برابرن. شما این نه از راه مشاهده به دست میارید نه از راه اندازه‌گیری. از این یقین در هم چیزی وجود نداره. این از راه علم به دست نیاد، بلکه از راه منطق به دست میاد. کاملا از هم یقین میاد. بنابراین هر چیز غیر علمیه الزاما غلط نیست، الزاما به درد نخور نیست. در این حال روانشناسی اسلامی، حالا آقای دکتر آذربایجانی سه تا روی کرد تعریف کرده، من دو تا روی کرد از این منظر دیگه تعریف کنم. ممکنه یه عده روانشناسی اسلامی رو با همون روی کرد منطقیش، این که بشینیم بیاندیشیم موتور رو بخونیم ببینیم استنباطات روانشناسانه ما چی هست، این میشه روانشناسی اسلامی. این ممکنه روی کرده عدهی باشه، عدهی دوست داشته باشن اینطوری فکر بکنن در باری روانشناسی اسلامی، اشکالی نداره، ولی یه علمی اما به معنی که غلط هست هم بله نیست. اما یه عدهی ممکنه بگن با ما برای این که درستیم به تمدن اسلامی، خواهشم این که این نقطه تبایی ما برای که درستیم به تمدن اسلامی به چیزی به نام علم روانشناسی هم به معنی اسلامی نیاز داره. آنگاه اونا چکار میکنن؟ همون استنباطات رو میبرن به دوته آزمایش و تجربه و اندازه‌گیری و مشاهده میگذارن، اون وقت تبدیل میشه به سایه. بنابراین یه جوی این توانندگان غیر علمی به روانشناسی داشته باشن اشکالی نداره، بیارزش نیست. یه در میتوانن نگاه علمی به روانشناسی داشته باشن، اونم در جای خودش استفاده های دیگری داره، کاربردی داره، اونم با ارزش هست. علم و ایدئولوژی هم وجود نداره، همین روانشناسی موجود، همین روانشناسی موجود سؤال این هست که آیا همین علمی هست یا نه. روانشناسی غیر اسلام، همین روانشناسی رایج عرفی، آیا دیدگاه های فروید علمی هست؟ الزاما از راه مشاهده و اندازه‌گیری به دست آوردن که نیست. ما یون اینطوریه، ما آزر اینطوریه، ما نمیدونم انسانگراها اینطوریه، مال وجودگراها اینطوریه. بسیاری از ادعاها و مدعاهای روانشناسانه که اینها در این مفاهیم مطرح کردن نه از راه مشاهده به دست آمده، نه از راه اندازه‌گیری، بلکه در جزء ساینس محسوب نمیشه، اما آویزونش کردن به ساینس. شما یه کتابی از نام کتاب بهداشت روانی، البته به این اسم ترجمه شده، این تو اصلی چیز دیگه مال تاکین کنه، دو فصل اولش حتما مطالعه بکنم. اونجا به خوبی ایشون بحث کرده، تاکین کن به خوبی بحث کرده که بسیاری از ادعاهای روانشناسانه که در عرصه روانشناسی عرفی مطرح شده ابدا هیچ ارتباطی به روش علمی و ساینتیفیک نداره. حالا چه اشکالی داره؟ ما تو روانشناسی اسلامی خودمون یه جاهایی هم غیر علمی عمل میکنیم، یه جاهایی هم که لازم داریم علمی عمل میکنیم. این به خیال خودمون هست، ما هم روش علمی رو بلدیم هم روش منطق و استدلال و کذا و کذا. تشکر. اگر فرصتی بعداً حاصل شد یه توضیح کوچولو بدم که چرا ما علم منهای ایدئولوژی نداریم. حالا یه دو فهمن علم منهای ارزش ها نداریم، این جای خود محسوس اصلا علم منهای ایدئولوژی هم نداریم. این اگر یه فرصتی و درستات من توضیح بدم.
سلام و عزیز شما شده در پشتان کنم. یه سوال دومی که دکتر از سایی میکنم قبل از این کنم اگر اساتید محتمل اونجا چون دو سوال من سوال میکنم اگر فکر میکنم سوال دیگه ما نصر اون سوال میکنم. سوال با اون آقای دکتر برهمی، سوال رئیس من میگنم بعد بگم اگر که محتمل نبودید دیگه خودتون برهمی. سوال میده که خصوصیت ایتولوژی ایتولوژی مناسب برای ساخت روانشناسی اسلامی یا تولید روانشناسی اسلامی چیست؟ به من اضافه کردن که مثلا چه مراحل و فرایند بوده که برای خود من سوالی به تو سدیره چیست؟ یعنی در این حال اگر تو چیز اون سوالی مناسبتر مدید که برمی نگرد سلام بودن همین سوال باشه؟
من شروع کنین همش من
نه شروع نکنین گفتن این سوال مناسب بدونه؟ خیلی من شما شروع میکنم.
من هم اگه ازدادی با جان بزرگی توافق اعتلاف کردیم که از لبه شما رو بسید پسندی بودم مصفایی میتونم بسید برای برمانه متودولوژی مناسب برای تو بیدارم شما که اسلامی چی؟ در این حال که من یک کمی در مورد روانشناسی اسلامی فعلاً خود محل تأمل نمیخوام خیلی این رو در حقیقت بزرگش بکنم، اما بحث اینه آیا برای تولید علم دینی یه روانشناسی اختصاصی لازمه یا نه؟ ما میتونیم از روانشناسی موجود در علم استفاده کنیم تا بر اساس همون الگو به تولید علم دینی ببریم. به عبارت دیگه آیا تولید علمی ضرورتا نیازمند یک روش‌شناسی اختصاصی به خودشه یا همین روش‌شناسی موجود و متعارف برای تولید علمی دینی کفایت می‌کنه؟ اگر منظور از روان‌شناسی اسلامی دیتا داده خروجی محصول این یه معنا داره، اگر روانشناسی اسلامی نه تنها داده بلکه یک مجموعه بنیاد نظریه این یک معنای دیگه ایده. ما علال واجد دلیل این که آمیخته همه چیز رو با یک چوب میدونیم، بنابراین هم داده رو علمی میدونیم هم نظریه رو علمی میدونیم، در حالی که باید بین اینها فرق بگذاشت. به طور کلی هم در حقیقت ما برای تولید نیازمند این سلسله مراتب هستیم. یک تفسیر جهان شناسان هستی شناسانه و معرفت شناسانه در درجه اول. ما باید تعریف کنیم که معرفت چگونه حاصل می شود و این معرفت متناظر با کدوم هست تا هست. پس شد یک در واقع یه بحث معرفت شناسی، یه بحث هستی شناسی، یه بحث جهان شناسی، بعد از اون یه بحث انسان شناسی که اینها مقدمات ضروریه که غالبا ما اصلا در حوزه علم اینها رو نمی‌بینیم در حالی که ضرورت هست. پس یک محدوده همیشه در استثار و پوشش مونده که کمتر درباره اون ما حرف میزنیم این مجموعه مباحثه که غالبا دیده نمیشه. آیا تولید علم دینی نیازمند تولید این مبانی در این حوزه و گستره ها هست یا نیست؟ اختصاصا از نظر ما نیازمند تولید این مبانی هست. این مسئله اول. مطلب دوم، حالا اختصاصا شما نظریه جهان شناسیتون رو تعریف کردید، بذارید من یه مثال براتون بزنم. نظریه معرفت شناسیتون رو تعریف کردید، عرض می‌کنم با یه مثال براتون روشن می‌کنم. نظریه انسان شناسیتون رو تعریف کردید، ببینید چقدر اقتضاعات روش شناسی متفاوت میشه. مثال، آیا انسان ازلیه؟ آیا انسان ابدیه؟ شما نمیتونید این سوال رو نادیده بگیرید. این سوال بسیار مهمیه. چرا؟ اگر بگید ازلیه و ابدیه، بعد وهله در واقع موجود و زمان حال او یه بخش میانی از حیات او روشانه میشه که حتما یه مقدمه‌ای داره و حتما یه نتیجه‌ای داره. اگر بخواید نادیده بگیرید علل قاعده میشید همین در واقع در غلطیدن به همین معارضی که امروز روانشناسی موجود داره تولید میکنه. پس بحث اول، یه بنیادهای نظری وجود داره که اینها باید به این سوالات اساسی ما تو این حوزه ها پاسخ بدن. غیر از این که تمام شد، حالا بحث دوم این، شما با توجه به امتیازات اختصاصی خودتون که دارید بر اساس تعریفی از انسان دارید، جهان دارید، معرفت دارید، هستی دارید، آخرت دارید، عاقبت دارید، بر اساس اون حالا باید درباره روش‌شناسی درستی و نادرستیه گزاره هایی که استخراج میکنیم حتما باید به چارچوبی بره. از همون جنبندی رو کنم، بعضی از دوستان میگویند ما باید از آموزه های تجربی علم موجود استفاده بکنیم و در قالب همین علم روانشناسی دینی رو توسعه بدیم. این حرف در عین حالی که درسته اما کافی نیست. روانشناسی دینی یا علم دینی نیازمند روانشناسی اختصاصی خودش. اگر شما با روانشناسی مثلا تجربه به سراغ روانشناسی دینی برید، بیشتر لباسی رو به اندامی دوستید که یا خیلی تنگه یا بسیار گشاد و ناهمخوانی. من اعتقاد دارم برای تولید علم دینی قطعاً باید یک روانشناسی اختصاصی متناسب با وضع و حال خودش اختراع، ابداع، تولید و متحول کرد، که البته بخشی از اون میتونه در بحث اعتباریابی یا روایت‌سنجی به شواهد تجربی هم مزین باشه و از اونها استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بر اساس بحث‌های خوبی که به ویژه در سوال اول مطرح شد این بحث را ادامه میدم. بحث روانشناسی یکی از چالش های بزرگ پژوهش های حوزه مطالعات اسلامی روانشناختیه. ببینید، معتقد هستیم این سری مبانی داریم، معتقد هستیم که روائد و قوانین و توصیف ها و تبیین ها و حتی پیشبینی ها علاوه بر مطالعه رفتار آدم ها که ساینس این کار انجام میده، از وحی یعنی آیات قرآن کریم و ارزم که روایات پیشاران دین هم قابل استفاده است. این اصلی هست که الان نمیخوایم در مورد صحبت کنیم. بذار که صحبت از روانشناسی اسلامی معنی خاص کلمه میشه، یعنی روانشناسی که در فرایند تکون خودش میخواد از متن استفاده کنه. اینجا اون چالش جدی شکل میگیرد که ما چگونه باید از متن استفاده کنیم. بسیاری از پژوهش‌ها در همین آغاز راه دچار مشکل می‌شوند. مثلا وقتی که به یک موضوعی می‌رسند، تصور بر این است که فرض کنید من اون موقعی که کار خودم رو انجام می‌دادم، شادکامی در قرآن حدیث یک تحقیقی انجام شده بود. شادکامی رفتن سراغ واژه‌های فرح، نشاط، سرور و چیزهایی از این رو بحث. این به لحاظ روانشناسی یک کار ناقص است، به خاطر اینکه شما تا پیش از اون تعریف دقیقی از منابع اسلامی در مورد مثلا شادکامی یا حکیمیت یا سعادت دست نیاورید، رفتن سراغ کلید واژه‌ها اشتباه است. و بعد وارد متون هم که میشویم، نوع برداشت‌ها برداشت مهمی است. چرا؟ به خاطر اینکه ما در این حوزه مطالعات در اون متنی قبل از اینکه وارد کارهای تجربه بشیم، می‌خواهیم بفهمیم گوینده این سخن حرفش چی بوده، او چه تفسیری از رفتار انسان ارائه کرده است. اگر خداوند متعال مثلا در قرآن کریم می‌فرماید لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، من از این می‌فهمم که تئوری نشاط یا شادکامی ایده پردازی می شود از این آیه کرد. اما چگونه از این استفاده می شود؟ این جای بحث دارد. قواعد فهم متن حتما باید اینجا شکل بگیره. اگر ما قواعد فهم متن را شکل گرفته و قانونمند مورد استفاده قرار ندهیم، راه به اشتباه رفتیم. اون علمی بودن زیر سوال می رود. علمی بودن یک بخش مهم این است که روش قابل دفاع و قابل افرام که استفاده باشه. لذا در فهم قواعد مد اون چالش روش شناختی که وجود دارد، اولا این است که قواعد فهم عمومی متون دینی استخراج بشه و کشف شود، و بعد از اون فهم روانشناختی ما داریم که جای توضیحش الان نیست و توجه به اینکه فرصت هم تمام است. فهم روانشناختی از منابع دینی باز دوباره اصول و قواعد خودش را داره و باید مراقب بود که به دامان تعویل ها و استفاده های ارسان که نابجا از منابع دینی نیفتاد. خلاصه کنم و جمع کنم این بخش ارزم را، بحث چالش روش یکی از چالش های بزرگ هست. ما همطور که فرمودن از بودن یا نبودن روانشناسی اسلامی دینی دیگه گذر کردیم، در میان گذر کرده است. ما باید بریم سراغ روش ها. متاسفانه گاهی از وقت ها میبینیم که در برخی از مطالعات قواعد استفاده از متون دینی به درستی مورد توجه قرار نمیگیره و همین پاشنه یا آشیل روانشناسی اسلامی فلزا باید در این زمینه یک حرکت جدی انجام بگیره و در جای خودش با اون متدی که مورد قبول هست و اقناع کننده هست سامان بدین پژوهش‌ها و مطالعاتی که در این زمینه انجام میشه. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه دو تا نکته به صورت کلیدوار و خودوار عرض بکنم. یه نکته اینه که با اینکه روش من فکر میکنم این مرحله مهمیه در دانش و ستون قیمه علم هست، ولی و توی روانشناسی اسلامی هم این بحثی بحث بسیار اساسیه، ولی گاهی زیاد پررنگ کردن این به نظرم میاد برای همطور که آقای دکتر مرعشی به خوبی فرمودن برای خارج کردن رقبا و حریف هست از میدان. من فقط ارجاع میدم شما رو به یک کتاب، کتاب به ورزه دروش از خایرابن که آقای قوام سفری هم ترجمه کردن. خیلی خوبیشون با مثالهای بسیار زیاد در دانش، کتاب ورزه دروش از آقای خایرابن و ترجمه آقای قوام سفری، مثالهای زیاد نشون میده برخلاف ادعایی که وجود داره که آقا تمام این دانش‌ها روشمند هستن، از دانش‌های علوم انسانی و حتی علوم طبیعی مثالهایی میاره که اونطوری که ادعا میکنن که در مرحله گردآوری چه در مرحله داوری روشمند نیستن. نکته دوم، به نظرم باید بین روش‌شناسی یعنی متدولوژی و روش تحقیق متد آف ریسرچ که تفکیک قائل بشه. ببینید روش شناسی یعنی یک چارچوب فلسفی ناظر به روش که چهار مرحله رو براش مشخص میکنن. بحث جهان بینی هست، همونطوری که به خوبی آقای دکتر بهرام اشاره کردن، بحث پارادایم شناسی، بحث روش تحقیق و بحث واقعیت. یعنی این چهار لایه رو ما باید پی بکنیم تا میرسیم در لایه چهارم به واقعیت. روش تحقیق با پشتوانه جهانبینی و پارادایم هست که میره و چنگ میزنه به واقعیت و واقعیت رو در قالب یک مفاهیمی گزاره‌هایی برای ما در ذهن ما در کتاب و در قالب مفاهیم نمودار میکنه. اگر ما اون بحث جهانبینی و پارادایم رو نادیده بگیریم، فهم درستی از واقعیت نخواهیم داشت. در این بحث باز من شما رو ارجاع میدم به کتاب‌های متعدد، حدود شاید 5-6 تا کتاب از آقای دکتر محمد تقی ایمان استاد دانشگاه شیراز که در این زمینه تحقیقات بسیار زیادی کردن با مشارکت پژوهشگاه و دانشگاه که میتونن دوستان مراجعه کنن. نکته سوم در رابطه با متدولوژی، بحث در حقیقت به عنوان روش شناسی روانشناسی اسلامی، بحث گسترده ای من این رو بیان نمی کنم، اما راجع به روش تحقیق که مرحله سوم اون چارچوبی بود که عرض کردم، چهار مرحله رو ما در
روش تحقیق برای روانشناسی اسلامی میتونیم برشماریم. مرحله اول استخراج و بیان مسئله که این میتونه در جامعه، از خانواده و از احوال فردی خود ما به عنوان یه منبع استفاده بشه، از متون دینی در بیاد، از متون ادبی به خصوص ما معتقدیم متون ادبی ما مثل مثنوی، مثل شاهنامه و خیلی از اینها قابل استفاده هست، یا حتی از متون علمی روانشناسی ما مسئله رو استخراج کنیم. مرحله دوم یا گام دوم پیشین پژوهیه که ما هم در پژوهش‌های داخلی خودمون مقدمن و هم در پژوهش‌های خارجی و علمی، یعنی علمی خارجی روانشناسی، باید پیشینه رو ببینیم. پیشینه صرفه‌جویی در انرژی، در نیروی انسانی و کمک هست برای عقلانیت بالاتر. سومین مرحله در پژوهش روانشناسی اسلامی پژوهش درون متنیه که من به بعضی از مراحل مهمش که تقریبا مشترک هست بین دوستان اینا رو عرض میکنم: واژه شناسی، معنا شناسی، جمع‌بندی آیات و روایات که به خصوص در برداشت از آیات و روایات ما به بحث در حقیقت تفسیر به رأی باید دقت کنیم، به چالش تأویل یعنی در تأویل نیفتادن باید توجه بکنیم. بعضی از تحقیقاتی که امروزه در تحت عنوان روانشناسی اسلامی مشاهده میکنیم متاسفانه به این چالش گرفتار شدن و دچار تأویل شدن، این رو باید دقت کنیم. توجه به دیدگاه اندیشمندان مسلمان در گذشته یا حال، و بالاخره مرحله بعدی استخراج فرضی مدل و یا نظریه هست. در مرحله چهارم هم بعد از پژوهش درون متنی که ما به یه فرضیه میرسیم، به یه مدل میرسیم یا یک نظریه میرسیم، پژوهش تجربی رو ما باید انجام بدیم. این پژوهش میتونه کمی باشه، کیفی باشه، به خصوص در بحث روایی سازی ما نیاز به این داریم. ناظر به یک انسان خارجی باید باشه. ببینید به صرف ذهن من یا مکتوبی که در اون متن هست دانشی به نام روانشناسی اسلامی متولد نمیشه. ما الهیات روانشناختی میتونیم در مرحله سوم داشته باشیم، اما دانش روانشناسی اسلامی اگه بخواد متولد بشه باید ناظر به یک انسان گوشت و پوستدار باشه. یعنی این انسان باید بشه ولو در حد کیس استدی یا سینگل کیس یا موارد اینطوری، به این گونه باید بشه که حالا دلایل متعددی ما داریم برای لزوم روش تجربی. البته فرمایش های دکتر بهرامی رو من نمیخوام حالا نقد بکنم، ناظر به این نکته نبود، بیشتر میخوام این رو عرض بکنم. یکی از دلایلش برای اینکه ما وارد گفتمان و گفتگوی با دانشی به نام روانشناسی به خصوص در سطح بین الملل بشیم این لزوم همین روش تجربیه، یعنی پژوهش‌های تجربی رو ما باید داشته باشیم. البته ممکنه در آینده مشابه اونی که ما در فلسفه اسلامی داشتیم، در ابتدا بوعلی سینا کاملا متأثر از روش‌های فلسفی یونان بود، شیخ اشراق روش جدید رو اختراع کرد یا ابداع کرد، تا میرسیم به حکمت متعالیه که کاملا روش جدید هست و مبتنی بر مفاهیم دینی هم در اونجا وجود داره.
صلواتم بر حضرت بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
خیلی رازآلود شد آقا ماجرا.
من دیگه یه غیر روانشناس کیتونی واسه که دادم شما. بفرمایید.
نازمندی موضوع گفتن که من توضیح دادم نکته اینه که غیر روانشناسی که من شروع صحبت بود که کمه هم نکرده اگر خودش تنها نامسو تسارت بود دلیه که برای همه شما مفید من همه چیزا رو
برای ما هم خیلی مفید
بود رایت نکردیم که الان از جد مهمی هستم و همه او سایز بود ولی شما به رایت کنیم و
کنیم
در فاصله که
نگرش داره دیگه نه
محترم روانشناسا و مشاورین محترم تشریف آوردن کاغذ همه دارن کاغذ همه دوستان دارن به اون ایده سوال دارن محبت کنید که بعد سوال ها در مرحله بعد توضیح میشه به اساسات محترم
در مورد متدولوژی روانشناسی اسلامی بالاخره اشکالی نداره که بین صاحب نظران کمی تفاوت نظر هم وجود داشته باشه کما اینکه در مکاتب دیگه هم همین رو ما میبینیم اختلاف نظرها هست در مورد فقه اسلامی هم حتی در روانشناسی اسلامی هم بالاخره اختلاف نظرهایی میبینیم اشکالی هم نداره دایورسیتی تنوعه بحث علمی هست که بیشتر آدم ها بحث میکنن یا همگه رو قانع میکنن یا نمیکنن حالا مجموع مطلب رو حتی روزگار خوب اندازی کردن در مجموع روانشناسی اسلامی عقلی نقلی و تجربی یعنی یه چیزهایی که در نقل ما هست در آیات و روایات ما هست و داده های روانشناسی محسوب میشه ایران ببرید وظیفه آزمایش بذارید اول اون رقد میکنید استخراج میکنید اقدامنامه روانشناسانه و با بهاد روش اجتهادی ببرید اینا رو مفاهیم اختصاص رو ببرید که تجربه هم ببرید که تبدیل به علم بشه سالم بشه چون یه مطرف خاصی براش داریم باید تبدیلشون به سالم تبدیل آن رو بذارید اما خب به زمین بنده روانشناسی اسلامی فقط این نیست من خیال هم این است که روانشناسی اسلامی کمی گسترده تر از این حرف هست روانشناسی اسلامی رسالت های متعددی در عهده‌اش هست یکی از رسالت هاش که البته ممکن حجم عمدهش هم همین باشه ولی منحصر به این یکی از رسالت هاش این است که آموزه های روانشناسانی اسلام را تبیین و به سالم تربیت شاید هم عمده فعالیتش همین باشه اما دیدهای دیگه هم میشه براش تصور کرد یکی از دیدهایی که واقعا به گردن روانشناسی اسلامی هست نقد دیدگاه های روانشناسانه مکاتب دیگری که با مبانی انسانشناسی و روانشناسی اسلامی نازده مانند هوموسکسوالیتی یا همجنسگرایی مانند مثلا فرض کنید که ناخودآگاه جمعی یونگ و امثال این ما باید بتونیم اینا رو نقد بکنیم صرف اینکه در متنی کار بکنید این کافی نیست به دلیل اینکه ما از داده های از ایده های ناسازگار مخاطب دیگر آسیب های فراوانی دیدیم اصلا آنچه انگیزه شد یک عده ای در وجه دنبال روانشناسی اسلامی آسیب ها بود شاید اگر اون آسیب ها نبود ما اصلا به این فکر نمیافتادیم که بریم روانشناسی خودمون رو داشته باشیم بالاخره اینا باید نقد بشن اینا الان در عرصه جامعه مطرح هست اینها در بین دانشجویان بین اساتید مطرح هست میگن آقا اسلام چه میگه اینا علم گفته از هوموسکسوالیتی هم صحیح علم گفته علم هم گفتن چی هرچه علم گفته صحیح هست مطلق است خب کار تمام میشن در کلینیک بارها میگن این روش خوبه شما نمیخواد درمان بکنید فقط باید احساس گناه نکنید باش که برمید این هم ما باید نقل بکنیم، این هم بهتر و با روش علمی هم باید نقل بکنیم، نه صرفا از موضع دینی، چون ما همونطور که بطور آذربایجانی فرمودن میخواییم با دنیا به یک مفاهمه هم برسیم، میخواییم به زبان مشترک هم برسیم، به نوعی اونها رو هم قانع بکنیم اگر بتوانیم، چرا که نه. نمونهش رو اگر دوستان مایل باشن یه پرسی نقد نظری ما در دانشگاه خودمون چند سال پیش برگزار کردیم به نام نقد حذف همجنسگرایی و خودارضایی از فهرست اختلالات جنسی در DSM. حالا سرچ فرمانی ادوان رو نقد حذف همجنسگرایی و خودارضایی از فهرست اختلالات جنسی در DSM. مقالش هم چاپ شد در اون پی دی افش رو میتونید دانلود بکنید. اونجا ما از منظر علمی با همون زبانی که دنیا حرف میزنه نشون دادیم که اینها اموری هستن غیر طبیعی و آنهلتی و اصطلاح غیر ساده. تو پژوهش هم نشون دادیم، پژوهش هم نشون دادیم، بعد دست آخر در اساس مبانی دینی خودمون هم نقد کرد ولی اون گذاشتیم آخر. این از یه دیگه از روشاتی اسلامی باید باشید به زن بنده ها ممکن و از دوستان بیاد این رفت به روشاتی اسلامی نداره به نظر من این بسالت هست که دوشه که روشاتی یعنی روشناسانی که در برای اسلامی بودن رو دارن باید این بفرده. یه دیگه دیگه درمونی کردن آموزه های روشناسی عرفی هست، آن دسته از آموزه های روشناسی عرفی هست که با مبانی ما قابلیت سازگار شدن دارد. حالا ممکنه بعد دوستان بفرمایید این تطبیق روش تطبیق بله چشم ممکنه بفرمایید این روش تطبیقیه. تطبیق این است که ما ببینیم آنچه که اونا گفتن ما قبلا در نظرمون بوده، این میشه تطبیق، ولی ما میخوایم درونی بکنیم، یعنی باز تعریف بکنیم. همینجا من رو عرض بکنم که ما علم منهای ایدئولوژی نداریم جاش همینجاست. این که ما علم منهای ایدئولوژی نداریم در علمی ترین علم دنیا تو فیزیک هست، ایدئولوژی حاصل. یعنی اگر به شما گفتم در فیزیک گفتن که مثلا اگر ما الکترون رو شلیک کنیم به هسته یک اتمی با کیفیت فلان فلان فرارنده ها حاصل میشه، اگر اینو گفتن و شما هم میتوانید اون رو امتحان بکنید به همین نتیجه حاصل میشه، این مبتنی بر یک ایدئولوژی. ایدئولوژی چیه؟ از چی تشکیل شده؟ یک عقیده به خارج هم میتونید الفاظ رو نمیزنم، عقیده به این که واقعیتی مستقل از ذهن ما موجود است. همین رو خیلی داری توی غرب قبول ندارم، میگن اون واقعیت تابع ذهن ما است، ولی در این ایدئولوژی است که واقعیت مستقل از ذهن ما است. اینو در میکنیم به کوانتوم دیدی چی به چی معتقدن؟ عقیده به این عقیده معتقد است که قوانین حاکم بر این واقعیت در همه جای جهان یکسان است. بذار شما هر جای دنیا این امتحان کنید باید همین نتیجه رو بگیرید. اینا یه عقیده است که علم نیست. عقیده سوم چیه؟ عقیده سوم است که این قوانین ثابت است، لایتغیر است، از زمانی به زمان دیگر تغییر نمی‌کند. اینا عقیده است، اینا علم نیست. و عقایدی از این دست گیرمنهای علمی ترین علم دنیا که فیزیکه. حالا تا چه رسد به روانشناسی؟ که این ایدئولوژی میاد شد. وقتی میگم روانشناسی فمینیستی حتما ایدئولوژی فمینیستی زیر براش، وقتی میگم روانشناسی وجودی حتما فلسفه اگزیستانسیالیسم زیر براش، وقتی میگم بخدا من شما موجود و رفتارگرایی حتما جهانشناسی و انسانشناسی بودایی زیر براش منطقی. خب ما هم میخواهیم که روانشناسی داشته باشیم بر مبنای ایدئولوژی خودمون، چنانچه اون هر بار ما هم حق این رو داریم و اصلا هر نوع روانشناسی هم بخواهیم داشته باشیم، بالاخره مبتنی بر یک ایدئولوژی خواهد بود. از این گریزی نیست، حالا که گریزی نیست چه؟ چرا ما بر مبنای ایدئولوژی خودمون که استقامت نداشته باشیم؟ و اگر این قراره باشه، اون وقت داده‌هایی که در یا آموزه‌هایی که در مکاتب روانشناسی رایج وجود دارد، اون مقداریش که با مبانی ما قابل سازگاری میتواند با تعریف بشه، درونی بشه برسته. این از یه حیطه از روانشناسی اسلامی هست. حالا من چون وقت گذشته از این سایی که سرپنظر میتونم، اما میتونیم رسالت های گوناگونی رو برای روانشناسی اسلامی در نظر بگیریم. این اوزاری توسعه یه میتنش اینه که ما ممکنه ایشتایی به عقل خودمون برسیم یا به نظر میداد مشاهدات ما این طور نشون میده که فلانچیز با فلانچیز مرتبط یا فلانچیز و فلانچیز چنان اثری را داره. با مبانی انسان‌شناسی و جهان‌شناسی اسلامی هم کاملا سازگار این دریافت ما. این هم ببریم تجربه بکنیم، امتحان بکنیم، به ساینس تطبیق بکنیم، این هم جزء روانشناسی اسلامی میتواند محسوب بشه. چه اینکه فروید از مبانی ایدئولوژی خودش تخطی نمی کند، گرچه این مبانی ایدئولوژی در نظریات فروید وجود نداره. ما وقتی میگیم روانشناسی اسلامی معناش این نیست که همش از تو دلمون دین در میاد. یکی از ایرادهایی که بعضی از اساتید به من گرفتن در اون منطقه که خود ما هستیم، از حملات بسیار شدیدی بوده که به من شده. میگن چرا شما فکر میکنید هر چیزی را میشود از تو دلمون دین کشید بیرون و بعد از توش گذاشت اسلامی؟ مثلا ما فرض کنید یه وسیله نقلی اگر بخواییم بسازیم، باید این وسیله مطمئن دینی درش بیاریم. این طوره؟ آیا منظور شما از علم دینی این است؟ میگیم نه، منظور ما از علم دینی این نیست که همش از دل مطمئن دینی در بیاد. منظور ما از علم دینی آن یافته های علمی هست که تعارض و تناقضی با مبانی انسانشناسی و جهانشناسی اسلامی ندارد، بلکه هم همونطوری که تمام نظریات علمی مبانی خودشون رو حفظ میکنن، درباره اون صحبت نمیکنن، اما جوری نظریات خودشون رو تدوین و صورت بندی میکنن که با اون مبانی ایدئولوژیکشون ناسازگار نباشد. ما هم همین کارو بکنیم، علم اون میشود علم روانشناسی اسلامی. بذار من یه مقداری گفتنتر اینو در نظر میگذارم کنیم.
اجازه میدید من این نکته یاد کنم؟ خب خیلی استفاده کردیم از فرمایش جناب دکتر مرحشی، مثل سری قبلی داره خدمتشون بودیم. من یه تکمیله بزنم برای اینکه کامل بشه این بحث. از همین جمعه آخر شروع کنم. یکی از مخالفه های بزرگ همه حمله هست که ایشون فرمودن میشود. چرا فکر میکنید همه چیز رو میشود از متون دینی استخراج کرد؟ یک نفر پیدا کنید که این حرف رو داره باشه. یعنی گاهی وقتا اون افرادی که میشنوند یه چیز دیگری میشنوند از کسی که یه چیز دیگری گفته و بعد مبتنی بر شنیده حمله میکنه. ما میگوییم آنچه که در متون دینی وجود دارد قابلیت تحلیل تبیین روانشناسی در حوزه‌ای که البته معروف به مباحث دینی میشه. یک نفر تازه پیدا بکنید گفته شما ماشین رو مثلا قرآن و حدیث استخراج کنید، کسی این حرف نزده. بعد ما میترسیم یه دفعه عرب نشینی کنم که ما یه حرف رو بزنم. نه، ما میگیم هر آنچه که در منابع دینی هست. نمیگوییم هر آنچه در بیرون وجود دارد حتما در قرآن حدیث پاسخ دارد. نه، اون بحث دیگری داره، ولی هر آنچه که وجود داره. این نکته اول. نکته دوم این که اون بخشی که فرمودن روانشناسی اسلامی چند تا حوزه دیگر هم داره درسته، میتونه داشته باشه، اما این به اون معنا نیست که باز ما از فهم متن مستغنی هستیم. آقای دکتر مرحشی به درستی فرمودن نقد نیاز داریم روانشناسی. خب نقد چه موقعش؟ نقد اسلامی. فروید را غیر مسلمان ها هم نقد کردن. ما به هر نقدی که نمیگیم اسلامی، نقدی اسلامی است که مبتنی بر مبانی اسلامی باشه. درست هم فرمودن. خب مبانی اسلامی از کجا میاریم؟ از قرآن و حدیث.
قرآن و حدیث رو چطوری میشه فهم کرد؟ اون روش شناسی فهم خودش رو داره. پس باز نقل هم برمیگردد به فهم متون دینی، یا باز تعریف مفاهیم روانشناسی که در متون دینی ما وجود داره درست فرمودن، با این کلیتش موافق هستیم. بلکه از کارهایی که روانشناسی کرده است میشود مطابق برخی از آموزه‌های دینی دانست فی جمله. خب برای باز تعریف باز ما نیاز به چی داریم؟ نیاز داریم که مراجعه کنیم به متن، ببینیم قرآن و حدیث چه گفته است، و اینکه قرآن و حدیث چه گفته است باز نیاز به روانشناسی داره. بعد دریافت‌های عقلی خودمان با یه فاصله دیگری دریافت‌های عقلی خودمان اگر مشروطش بکنیم به این که مخالف با مبانی دینی نباشه، باز دوباره مبانی دینی از کجا در میاد؟ منتها بله، دریافت‌های عقلی من دیگه مستقیماً از آیات روایات نیست. لذا ما در همه این مراحل با شدت و ضعف حتماً نیاز به روش‌شناسی فهم متون دینی داریم و نه ترسی از این جمله، یعنی جمله میگن ما میترسونم، هیچ کس ادعا نکرده است که همه چیز با ما هم متون دینی میخواییم استخراج کنیم و وجود داره. ما معتقد هستیم این گنجینه ای که در متون دینی هست باید استخراج بشه، ولیکن روش‌شناسی خاص خودش رو داره، پایه هم بایستادی و حرف غیر منطقی هم به نظر نمیرسه و فکر میکنم که به اصطلاح در این زمینه اختلاف نظری وجود داشته باشه.
ببخشید
یه وقتی فقط این اتشماق هست که بین عقاید و زنده لاهی بود که تفاهمی تفاوتی هست کاملا یه حرف ما داریم. حرف ما این هست علم مبتنی بر ایدئولوژی، هر علمی که پسوند اسلامی بگیرد الزاما مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی و ایدئولوژی از متن درمیاد. شما تو حیطه نقد باشین، تو حیطه تحقیق باشین، تو حیطه با تعریف باشیم، همونطور که فرمایش کردن همواره نگاه همون به مرتب هستیم، همون مرتب در که من نبا شدن.
یه سوال اومده که ناظره به بحث بنده هست، فرمودن جواب بدیم. حالا قبل از اینکه فقط این وارد رو کنم، یه نکته ای رو در تکمله عرض رو کنم فرمایش آقای دکتر مرعشی رو. ببینید ما یه بحث توی فقه داریم که به ما کمک میکنه در این بحث که ما در استخراج احکام اسلامی با دو روش میتونیم این رو استخراج کنیم. یکی به باقه، مثلا فرض رو کنید راجبه اینکه نماز آیات رو ما میخوام بفهمیم چگونه بخونیم، اینجا باید از متن و نصوص خود آیات و روایات استخراج میکنیم. اونی که استخراج میشه بگیم وفاق داره با اینها، کاملا موافقه. ولی بعضی از مفاهیم هست مستحدث جدیده، اصلا وقتی که بگردیم تمام آیات و روایات هم ببینیم در اونجا نیست، مثلا بانک یا بیمه یا مفاهیم جدید و تأسیس اینها نیست. اینجا ما میان چه میکنیم؟ اینها میان اینا رو تفکیش میکنن، مؤلفه هاش رو استخراج میکنن، عرضه میکنن به عموماتی که در آیات و روایات هست. اینجا دیگه وفاق امکان پذیر نیست، ولی عدم خلاف باید احراز بشه. اگر عدم مخالفت رو احراز کردیم اینجا ما میتونیم این کار رو بکنیم. بنابراین در روانشناسی هم همینطور، از مفاهیم روانشناسان جدید اگر ما رفتیم و در آیات و روایات دیدیم این مفهوم نیست ولی بعد عدم خلافی ثابت شد، ما میتونیم این کار رو داشته باشیم. اما راجع به اون بحثی که سوالی که ناظر به بحث بنده بود، فرمودن که الهیات روانشناسی که ظاهراً ابداع حضرت عالی دقیقاً به چه معناست و چقدر در ادبیات دنیا رایج است. ببینید الهیات ناظر به واژه تئولوژی هست. تئولوژی یا الهیات در حقیقت مجموعه منقولاتی هست که از مؤسس دین، بنیانگذار دین یا اون پیامبری که دین را از جانب خدا میارد و برای مردم عرضه میکند، مجموعه اونها را میگن الهیات، یعنی اون چیزهایی که منصوب به اله هست. حالا خود ما هم به صورت عقلی این رو میتونیم ببینیم که این الهیات میتونه چند دسته باشه. الهیات اعتقادی یعنی ناظر به ایمانیات یا مقولات کلامی باشه، الهیات کلامی هم بهش میگن. الهیات اخلاقی ناظر به منقولاتی از دین که ناظر به گزاره‌های اخلاقیه.
الهیات اجتماعی، اونهایی که مربوط به امور اجتماعی هست، الهیات تاریخی و از جمله الهیات روانشناسی که در حقیقت گزاره هایی رو که در حوزه روانشناسی هست ما با اعمال روش درست در اون متن اینها رو تدوین و تدویب بکنیم، با بندی بکنیم، منظومه درست کنیم، این شد معنای الهیات روانشناسی که فرمودن. میگن آیا در دنیا هست مرسوم؟ یکی از کسانی که این اصطلاح رو به کار برده پولتیدیش متعلق مسیحی هست، یک کتابی هم داره به فارسی هم ترجمه شده، الهیات سیستماتیک، دوستان میتونن ببینن. ایشون هم الهیات اخلاقی رو بیان میکنه، الهیات اجتماعی و بسیاری از بحثش اصلا از جنس الهیات روانشناسی هست. یه سوال دیگه هم هست، من میخوام دوستان دیگه بفرمون هم برد اشکال نداره، ملال آور نباشه بحثای ما. فرمودن که پژوهش تجربی کارآمدی علم دینی را تعیین میکند، نه موجه بودن آن را، ضمن این که در این صورت باید برای تعارض علم تجربی با علم دینی حاصل از متن دینی فکر کرد. خب دو تا سوال هست در اینجا، یکی این که میخوام بفرمان که در اون چهار مرحلهی که ما ذکر کردیم پژوهش تجربی جز به ارکان مراحل روش تحقیق نیست، بلکه ما میخوام ببینیم آیا این کارآمد هست یا نیست. نه، به نظر ما این گونه نیست. به نظر میرسه که ببینید چند نکته هست، حالا من در نظر اساسی دنها رو عرض میکنم، انشاءالله فرمایش بنده رو تصحیح میکنن و غلطهای بنده رو میگیرن، ولی از چند جهت ما میتونیم بگیم روش تجربی فعلا، یعنی ما چون روشی مناسبتر از روش تجربی نداریم، اگر بعداً یه روش مثالی که من برای حکمت متعالی ذکر کردم، در حکمت متعالی الان روشش روش جامع‌تر از روشی است که بوعلی به کار برده یا حتی شیخ اشراق به کار برده، فعلا ما چون روش جامع‌تر و مناسبتر نداریم، علاوه بر پژوهش‌های تجربی ما باید روش تجربی ببخشید پژوهش‌های در متنی روش تجربی هم میخوان چند به چند جهت. اولین جهت این هست که ببینید بحثی که ما در مورد درون متنی داریم میکنیم همه قرائن و شواهد او در دست ما نیست. یه مثال بزنم براتون، مرحوم شیخ صدوق در 5-6 جلد کتاب بهار که راجع به احادیث طبی هست، این مطلب رو علامه مجلسی در ابتدای احادیث طبی از شیخ صدوق میاد ذکر میکنه، بحث بسیار مهمیه که میگه در استفاده از احادیث طبی برای عمل شما باید توجه بکنید که آیا این حدیث ناظر به یه فرد خاصی بوده یا ناظر به همه افراد بوده، آیا ناظر به یه منطقه خاصی بوده یا ناظر به همه مناطق، آیا ناظر به محیط یا مزاج‌های خاص بوده یا عام‌تر بوده. و بعد ایشون می‌فرماد با توجه به اینکه قرائن ما نداریم باید از دانش‌های دیگه کمک بگیریم تا این قرائن رو بتونیم احراز بکنیم. به همین دلیل شما به یه حدیث طبی که برخورد بکنید، میاد خدمت حضرت میگه مثلا من سردرد دارم، حضرت بهش می‌فرمان برو یه دوش آب سرد بگیر. اینو ما می‌تونیم برای هر سردردی استفاده کنیم. آقای دکتر مرعشی خب پزشک هستن، این رو پاسخ میدن حتما. اصلا نمیتونیم این کارو بکنیم. از سردرد انواع مختلف داره. ببینید در مورد بحثای روانشناسی هم دقت‌ها و انواع و تقسیم بندی‌ها به مراتب زیادتر هست. اگه فرمودن اگر شما مثلا تمجین بوده انگور سیاه بخور، این طور در روایته. در جای یه روایت شاید دو سه تا روایت هم داشته باشیم. اما مجموعه قرائن الان در دست ما نیست که این رو به چه کسی گفتن، با چه شرایط گفتن. الان من میخوام راجع به یک فردی که اومده، آقای ایکس اومده پیش من به عنوان مراجع، این رو براش تجویز کنم. بحث کاربرد ما نداریم، مثلا بحث دانش، تولید دانش نسخه، آره، یعنی این نسخه رو من میخوام به صورت کلی بگم برای افسردگی یا غمگینی چه دارویی، چه نسخه قابل تجویزه. کاربرد مرحله بعده که آره من بیام برای این فرد یا فرد افراد دیگه هم به کار ببرم.
آقای دکتر میشه سوالم کرد یا نه الان؟
اجازه میدید من عرضم کامل بشه بعد در محضر شما باشه. پس ببینید این یه دلیله که من میخوام بگم ما در زمانی زندگی میکنیم که چون مجموعه قرائنی که در دست ما هست از احادیث و اینها کامل نیست، برای رسیدن به اون قرائن من باید از روش های مکمل استفاده کنم. یکی از اون روش ها قرائن تجربی یا روش های تجربی. یه مسئله دوم اینه که انسان ها مقتضیات و موانعشون در طول تاریخ فرق میکنه. یعنی انسانی که مثلا فرض کن وقتی ما میگیم علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، این کلیش درسته، هیچ شک ما نداره، به عنوان یک توصیه اخلاقی کاملا 100% صحیحه. اما اگر من خواستم برای یه فرض کار ببرم، این ممکنه انسانی که 500 سال پیش بوده با انسانی که امروز هست تعداد ذکرهایی که به کار ببره به دلیل مقتضیاتی که در اون زمان بوده یا موانع کمتری که بوده متفاوت باشه با این زمان من. پس من شرایط خارجی و محیط خارجی رو باید در نظر بگیرم. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، امکان مفاهمه با جهانی هست که ما داریم درش زندگی میکنیم. برای مفاهمه علمی من از روش متعارف از دانش باید استفاده بکنم. اگر تو فلسفه، به همون دلیلی که در فلسفه اسلامی ما با یک آیه‌ای که وقتی که میگه کوه‌ها رو می‌نگری ولی نمی‌دونی که اینها در تحرک هستن مانند ابرها، به این ملا صدرا نیومد این آیه رو ببینه و حرکت جوهر رو اثبات کنه. 12 تا برهان در کتاب‌های مختلف خودش برای اثبات نظریه حرکت جوهری اومده، برهان فلسفی چی کرده؟ برای اینکه بتونه مفاهمه با جامعه علمی فیلسوفان بتونه برقرار کنه. به همین دلیل اگر روانشناسی امروز رو ما بخوان مفاهمه علمی با جامعه روانشناسی برقرار کنیم، الان روش مشترک و زبان مشترک ما زبان تجربیه. البته اگر ما در میتونیم وارد اینجا بشیم مثلا فرسون پیاژه یا مثل دیگران، بعد برای خودمون حتی روش های اختصاصی هم ابداع بکنیم. حالا اونم که فرمودن تعارض پیدا میکنه، اون بحث تعارض رو ما در مراحل مختلف هم میتونه با خود آیات هم این تعارض وجود داشته باشه. مثلا یه آیه با روایات مختلف که میاد تعارضهای بدوی یا ابتدایی داره، همون جمعی که ما گفتیم اینجا اتفاق میفته. با شواهد تجربی هم همینطور، گاهی ممکنه شواهد تجربی رو ما تصحیح بکنیم، گاهی ممکنه برداشت خودمون رو از آیه و روایت تصحیح بکنیم. اینجا هم ما هیچ ابایی نداریم. یعنی منی که به عنوان یک محقق دارم کار میکنم، گاهی ممکنه اشتباه برداشت کرده باشم. آقای دکتر که همکار من هستن با شواهد تجربی میگن این برداشت تو اشتباه بوده، ما برداشت قوی‌تر و بهتر داریم. خوش خواهید. آی دکتر
بهرام می‌خواستم
همین بود که آیا اصلا علم دینی داریم یا نداریم. در خود پاسخ
نظر بودشون یه پاسخ هم که گفتن که آیا اگر اینجا مناظره علمی روانشناسی دینی و فردی است چرا اساسی روانشناسی دیگر مقدار سالخند مختلف کسانی که اعتقاد به روانشناسی اسلامی ندارن تنهاشون مسیح موزشون اینجا بذاری ما نظر
و باید در چارچوب در حقیقت ادبیات
هویت جهانی بشر و پیشتر از این رایی ها در روی جمعی اکسپرمنتال سایکالوجی خودش البته یک اختصاصاً گرایش روی شعبه ویژه است و منظور بخشی از روانشناسیه که تحت قواعد خاصی به نام آزمایشگاه انجام میشه. من اگر بخوام تعبیر درست‌ترش رو کار ببرم به این بخش از روانشناسی ما روانشناسی آزمایشی میگیم. این یک نکته دوم اکسپریمنتال متد بخشی از روانشناسی روش تحقیق روش روانشناسیه که خود اکسپریمنتال متد یکی از شاخه های انواع روش های موجوده. این دو سوم ممکنه ما به نحو ناخودآگاه اکسپریمنت رو با ساینس قرینه بگیریم و استنباطمون این باشه که ساینس هسته مرکزی و جوهرش اکسپریمنت. من میخوام از این سه تا صفت مقدمه که عرض کردم سه چهار تا نتیجه بگیرم. یک، آیا روانشناسی ماهیتا تجربیه؟ خیر، بخش بزرگی از روانشناسی تجربه نیست، از جمله نظریات روانشناسی تجربی نیستن. هیچ نظریه روانشناسی، حتی رفتارگرایی، حتی رفتارگرایی که بسیار مدعی روانشناسی تجربی هست، هرگز تجربی نیست. استنباط هایی که از تجربه ها صورت گرفته، یعنی گزاره های عامی ناظر بر رفتاره که از مشاهدات ادعا می شود از مشاهدات تجربی استفاده کرد. پس علم روانشناسی 100% ماهیتش تجربی نیست. بخش بزرگی از اون که شامل یک خود نظریه، دو روش شناسی روانشناسی تجربی نیست. روش شناسی روانشناسی اتفاقا تحولیه، اتفاقا استنباطیه، اتفاقا فلسفیه، اتفاقا همونطور که خودتون هم به درستی اشاره کردی پارادایمیه. عبارت کوهن رو یادتون بیاد، اصلا علم رو ماهیتا پارادایمی تعریف میکنه. پس مطلب دوم، یه بخش بزرگی از علم روانشناسی ماهیتا تجربی نیست. مطلب سوم، اگر منظور اینه که ما روانشناسی رو همچنان وفادار به بخش اختصاصی از این مفهوم کنیم، یعنی یا آزمایشگاه یا روش تجربی، این به معنی واقعیت مفهوم متوقف امروز رو کاملا کنار بگذاریم. من براتون مثال بزنم. تقریبا بدنه بزرگی از دانش روانشناسی ما مطالعاتش در حوزه غیر تجربی داره انجام میشه. مثلا مطالعات همبستگی در زیر روش‌شناسی تجربی طبقه‌بندی نمیشه. اونجا در واقع روش خود شده. آخرین عرضم رو کنم، چرا ضرورت داره؟ حتما من اساسا خودم این کار رو میکنم. الان دارم از شواهد تجربی در تعیین اون مقدمات استفاده میکنم، ولی این ضروری نمیدونم. اینو عرض خود بکنم. مسئله پایین اخیرا در موقع پارادایم های جدید در روش‌شناسی ایجاد شده که به اتفاقا به سرعت هم داره توسعه پیدا میکنه. روش های کیفی که پیش از این محکوم بودن به اینکه ذهنی هم شخصی هم غیر قابل استفاده هم غیر قابل دفاع هم الان به شدت منابع بزرگی از تحقیقات دارن به خودشون استفاده میکنن و اتفاقا در حوزه روانشناسی برای ما ایده های خوبی دارن. اگر که من بازم با روش های کیفی مسئله دارم، مطمئن نیستم که روش های دینی رو در باره علم دینی رو از روش های تجربی جدا کنیم، به نظرمون که روش های کیفی فکر کنیم که اونجا مثلا داده های بهتری هست. اون عرض من رو اگر خواهش میکنم جا بره توجه بفهمیم. علم دینی به دلیل ماهیتش، به دلیل مبانیش، به دلیل قواعدش، به دلیل اصولش، به دلیل نوع معرفت شناسیش، به دلیل تکیه بر آموزه‌هایی که
بر اساس یک سری قواعد دارن استخراج میشن، نیازمند بازتولید روش شناسی هستن. همونطور که ما دیدیم روش شناسی میتونه انقلاب علمی ایجاد کنه و انقلاب علمی روش شناسی جدید تولید کنه. بنابراین میخوام خواهش بکنم ما جا یعنی این در واقع فضا رو باز بکنیم که آقا الزاماً توسعه علم دینی متکی بر پذیرش قاعده تجربی بودن نیست. اینو خواستم از اونجا عرض بکنم که شما از سوالی در واقع مقداری ترکیبی موضوع داشتید بتونید در واقع از نظراتتون استفاده کنید. یکی از بزرگواران سوال کرده که آقا از نظر شما تولید علم نقطه آغازش مسئله یا مبانی؟ حالا فهمیدم که مبانی منظور مبانی معرفت شناسی هستی که دیگه واقع از این که مسئله و مبانی به هم پیوسته هستن، نه مسئله مستقل از مبانی تولید میشه نه مبانی مستقل از مسئله تولید میشه. قطعاً هر در واقع پارادایمی، هر دوره زمانی با مفاهیم اختصاصی خودش، هر مجموعه از ادبیات سوال زمانی خودش رو مطرح میکنه، همونطور پاسخ دادن به اون سوال متکی بر مبانی خودشه و در واقع جستجوی سوال هم در چارچوب اون مبانی رخ میده. بنابراین این دو از هم جدا نیستن و به هم پیوستن. عذرخواهی میکنم از تاخیر.
ببخشید.
خصوص سوال دوم های دکتر که کنه شده مختصر که بعدا شروع شده آمانی دکتر
من ما از اولی هم مختصر
نبا کردیم آمانی دکتر آزرازه نگرم من
فکر کنم دوستان یه جواب بدن بعد من سوال من
بخش
من نکتر بعد از
خیلی محبت کردی از اینکه بعد من
سوالی مطرح شده فهمیدن که در بحث مراحل تولید دانش اسلامی و روش آن نباید جدا به پارادایم‌های موجود توجه کرد و نخست پارادایم کلان را تعریف کنیم و سپس زیر آن دست اسلامی‌سازی علم. حالا من فکر کنم که این سؤال تقریبا در صحبت‌هایی که اساتید محترم داشتن پاسخ داده شد که حالا اینکه در واقع ما اول پارادایم کلام رو تعریف کنیم و زیرش بیاییم و اون اسلامی سازی رو در واقع مطرح کنیم و این که اول باید در واقع مثلا مراحل تولید دانش رو و روشش رو ابتدا نقد کنیم، این چیزیست که در هر حال توی تولید علم هر روز امکان پذیره، یعنی وقتی شما از جزء کلام یا از کلام. اما اون چیزی که حالا آقای ریشار و بایتان یادشتان دیگر باشه اشاره کردن، این وقتی شما ممکن این تصوری باشه که حالا مثلا علم دینی یا روانشناسی اسلامی در موضوع ما این مثلا یک علم تجویزیه، مثلا شما میاد یه موضوعی رو در واقع در میاد و بعد میرید اون رو تستش میکنید و میشاید درسته با روشهای تجربی مثلا قابل اثباته یا نه، حالا با توجه به مطالعات تجربی تو روانی اشاره کردن. و یه وقتی هست که نه شما از روانشناسی از تجربه بالینی میتونید به اینجا برسید، هرگز امکان پذیر. اون چیزی که برای ما شاید توی روانشناسی حالا یا بهتر میکردن بطاقه به این که الله بسکن چند، ولی یه توضیح ما در برای کار خودمون بیدیم مثلا فرض و فرمه برده مثلا 25 سال گذشته که کار بالینی انجام دادم، مراجعین من وقتی با روش آقای ادنیس یا فش یا راجع درمان میشن همواره سوالی از من داشتن که خب چی هست و من در واقع انگاهی که مثلا یه معنایی میخوام. حالا ممکن شما بگید که در مثلا پارادایم های اکزیستانس علمیستی جاهای هستی میتونه این معنا رو هم به فرد بده، ولی این رو که تجربه شخصی خود بنده با کار بالینی آزمودیم و باز دیدیم که نمیشه. بنابراین مثلا اگر که من بخوام الان در باره روش مثلا درمان معنوی که ما الان داریم استفاده میکنیم بگم، شاید 5-6 تا متدولوژی از متدهای کلیسی و چندی استفاده شده که یکی از عمدهترین پیداشناسی بالینی، حالا من پیداشناسی بالینی معنوی من میگم، شما توی در واقع صحنه متوجه میشه که مراجع شما حالا چون کار من میشه در اون داری حالا کار رو هم خود اسلامی حالا یه لفت خود کرده کاری ندارم، لازم داره که شما اینجا حالا باید یک کمکی از در بالونی به این فرد داشته باشید، کمکی رو اراده بکنید که بتونید پاسخگو باشید. شما در صحنه بالونی نمیتونید مثلا هر جایی که دلتون میخواد عمل بکنید، باید هر جایی شروع میکنید که فرد اینجا در واقع دقیقا از همون نقطه باید، وقتی فرد اصلا به خدای اعتقاد نداره و بعد حالا ما در واقع بحث خودمون میگیم که روانشناسی موجود انسان رو در قالب خود و هستی عینی تعریف میکنه، این دو تا حوزه ادراکی که درست هم هست، نمیتون بگیم یا نیست، هر کسی سلفی داره، یه خودی داره و خودش رو در حوزه ادراکی خودش تصویر یا تصوری از خودش داره یا کانسپتی یا ایمیجی هست که، اما ما متعددیم در کارداری مثلا در حوزی که حالا من میخوام به این فرد کمک بکنم در از منابع خودم یا در واقع از منابعی که او بهش اعتقاد داره، او بهش اعتقاد داره، من باید که تو حوزه ادراکی دیگه ای که توی این فرد به صورت فطری وجود داره و ازش استفاده میشه توی روان درمانگری ازش استفاده کنم، میام سراغ مبدأ و معاد ادراک شده میشن. بنابراین حالا این شما میخواد بگید اول پارادایم تعریف کردید یا اول در واقع از صحنه جزئی در واقع اومدید، اول مثلا روش هر چی هست، زمانی که من متوجه میشم که فرد مسئلهش رو بین خودش و هستی عینیش تعریف میکنه یه جور واکنشش رو میده، زمانی که من میام در واقع اون مبدأ و معاد ادراک شده یه فرد رو با توجه به منابعی که خودش بهش اعتقاد داره یه دستگاهی توی خود فرد رو ارجاع میدن به اون، اصلا مسئله فرد فرق میکنه، موضوع متفاوت میشه. طبعاً توی در واقع هم متدولوژی پدیدارشناسی حالا بالینی معنوی من 9 تا قدم برمیدارم، قدم های متدولوژی که بتونم به یک گزاره‌ای برسم که آیا اگر یک نفر خدای در واقع ادراک شده اون کارکرد منفی داره، من چگونه میتونم با توجه به منابع دینی این کارکرد این خدا رو واقعی کنم، نمیخوام بگم کارکردش مثبت کنم. و این وقتی متن من اجازه میده که این کارکرد در واقع گاد ایمیج این فرد یا خدا پنداری این فرد که داره در واقع بهش کارکرد منفی میده، داره به مسئلهش در واقع گسترش میده، چطور من میتونم این رو تبدیل کنم به اینکه راه حل رو گسترش بده، آرامش رو در واقع فرد ایجاد بکنم؟ آیا متن اجازه من اینجا حالا اینجا در واقع جایی این پیدا میشه که من بیام بگم که این احساس وجود داره و یافته من یه یافته که در واقع بیان چارچوب در واقع روانشناسی اسلامی تعریفش بکنم بگم، یا زمانی که در واقع من تعریف میکنم موضوع مطالعه خودم رو، وقتی که من میام میخوام تو روانشناسی بیام تو چه چیزی در واقع تو روانشناسی روانشناسی اسلامی یا روان درمانگری معنوی، زمانی که من دنبال موضوع هم میگردم باید موضوع چیزی باشه که من کلینیک بتونم ازش استفاده کنم. یعنی یه وقتی از شما در واقع یه روایت چون میتونید فرد پس بیزنه از من چون رو ترک میکنه به خاطر که آسیبی که دیده چگونه شما باید باید بشید، اصلا ادراک فرد یعنی از خدا چگونه است، وقتی یه فردی نارسیسیزمه این یه جور خدا رو درک میکنه، وقتی فرد انتی‌سوشیاله یه جور خدا رو درک میکنه، و شما در واقع دارید با یک مفهوم میخواید وارد بشید این سیستم رو در واقع اصلاح بکنید. زمانی که من با این فرد مواجه میشم میبینم که اون چیزی که من باید در واقع توی کلینیک بهش بپردازم کنش فرده. حالا این کنش فرد و بیهیویریزم یه جور تعریفش میکنه، اگزیستانسیالیسم یه جور تعریف میکنه و سایکوآنالیست یه جور تعریفش میکنه، ولی وقتی که من میام تو دایره حوزه معنایی خودم و مراجعم که اینها مثلا مسلمان یا معتقد به مثلا مبانی دینی، حالا من باید اینجا اون چیزی رو که میخوام حوزه عملیاتی خودم قرار بدم باید با توجه به چارچوب قرار بدم دیگه، بنابراین حوزه رو تعریف میکنم عمل. باید یکی از من باشید عملی که شما میگی تعریفش میگیم هر گونه کنشی که اختیارش با شما باشه دیم فرق نمی کنید فکر باشه یا رفتار باشه تجسم باشه، تنها بازتاب ها از حوزه در واقع کارکرد من خارج میشه، من میتونم وجود مختلف این عمل بدم و شروع کنم کار کردن. خواستم یه اشاره بکنم به اینکه در واقع متدولوژی زمانی که شما توی مثلا کار بالینی انجام میدید و زمانی که شما کار اجتماعی انجام میدید بسیار متفاوته، اما اینها قدم به قدم تعریف شده و حالا مثلا در واقع کارهایی که انجام شده اگر دوستان پیگیری بکنن متوجه میشن اینطور نیست که در واقع ما دستمون خالی باشه و نه اینطور هم نیست که حالا من این سیتایی که قبلا میشه کردم نباید دچار نارسیسیزم معنوی یا مذهبی هم بشیم. فکر کنیم که حالا در واقع هر آنچه که ما فکر میکنیم درسته، بعد یه مقدار خودمون در معرض نقد قرار بدیم، ببینیم که وقتی که با یه چالشی مواجه میشیم با یه مسئلهی مواجه میشیم چقدر ما میتونیم پاسخ بدیم و چقدر میتونیم جهانی فکر کنیم و جهانی حرف بزنیم. یعنی وقتی از این جلسه بریم بیرون حرفای ما چقدر در واقع خریدار داره، چقدر در واقع در مقابل ما حاضرن دیگران بسیار بشینن پای صحبت‌های ما و صحبت‌های ما رو گوش کنن و براشون ارزشمند باشه. و این چیزی که در واقع اتفاق افتاده، امیدواری که فرصتی باشه که درباره اینها بیشتر صحبت کنیم. من اصلا این کنم بکشم حتی من از همه کمتر حرف دادم.
یه سوال پرسیدن حاضر وقتی که من داشتم که اگر مبنای آزالات جوادی رو در بحث علم دینی بپذیریم، اون موقع دیگه روانشناسی اسلامی صرفا مبتنی بر آیات و روایات نیست و لذا هر کار علمی میشود اسلامی و لذا نتیجه گرفتن که فرمایش جهاد دستور معرشی درسته که البته حالا دیدید ما اختلاف نظری از این جهت نداریم، ولی یک توضیح من بدم فرمایش جهاد جوادی خوب فهم نشده متاسفانه. آیا هر علمی دینی است؟ هفته پیش من مهمانی داشتم از کانادا، یکی از نخبه های ایران اونجا مهمان ما بودن، گفتن یکی از جریان های پرقدرت الان در اونجا جریان ضد خدا هاست که مبتنی بر شواهد تجربی بویژه در مورد رفتار انسان و بحثای پزشکی و غیره اثبات میکنن که خدای وجود نداره و تفلسفی را که ما تو موارد کلامی و عرض کنم که فلسفی میگنیم رد میکنن و کاملا با بحثای علمی و تجربی عدم وجود خدا را اثبات میکنن. به کسانی که در مقابل شما هستن نمیتونن جواب بدن، جواب دندون شکن و به اصطلاح محکمی و اقناع کننده نیست. اینم علمه. آیا منظور اصطلاح جوابی عمومی این است که اینها علم دینی هم؟ مگر کسانی که خدا را انکار میکردن اونها عرض کنم که چی بگم حرف نامربوط میذارن، اونها هم استدلال میارن و خدا را منکر میشن، پیامبران را منکر میشن. مناظرات علمی که بین اهل بیت و مکاتب دیگر بوده سرش چیه؟ مناظره علمی، یعنی حضرت رضا صلوات الله علیه با افراد منکر خدا مناظره علمی میکردن، استدلال میبردن. لذا دقت داشته باشید که اون فرمایش اصلا که آیت الله جوادی آمولی معناش این نیست که هر علمی دینی. پس ما یک شاخص میخواییم که بعضی از علمها میتواند دینی باشد، بعضی از علمها نمیتواند دینی باشه. شاخصمون کجا؟ معیارمون کجا؟ ما بر اساس مبانی خودمون دیگه اساسی همشون تقریبا اشاره کردن که اصلا دانش بدون مبانی ایدئولوژیک نمیشه. ما شاخصمون رو از آیات الله روایات میگیریم. نکته دومی که آیت الله جوادی در بحث اجازه بدید من توضیح بدم. همین عرض میخواستم بکنم الان بله همین کشف حقیقت. من اتفاقا خدمت اون آقا گفتم خیلی با تمطراق توضیح میداد، گفتم ببینید اون آقا یک سر نسته که جاهای رسو برنامی هم اشاره کردن یه سری داده ها رو چیده، نتیجه گیری کار اونه، ما داده ها رو میشینیم یه نتیجه دیگری میگیریم. اون آقا تو خودش اهل کار علمی و از کنم از نقبه های کشورمون هست، خودش اینو خیلی خوب فهمید. گفت آره تفسیر داده ها مال منه، لذا من هستم که دارم اون داده های تجربه تفسیر میکنم. مثل که آقای دکتری کاملا درسته، اون بخشی که کشف از واقعیت میکنه بله درسته، ولی کشف از واقعیت یعنی که تسلسل در بحث سلسله عوامل وجود ندارد، کدوم واقعیت؟ کجا ما بخواییم تشخیص بدیم که اونهایی که با روش تجربی داره اثبات میکنه خدای وجود ندارن این واقعی هستن، یا اون کسی که داره استدلال میکند که همه اینها متصله به یک مبدعی میشود، اون اینجا اونجایی هست که ما نیاز داریم به ابزارهای دیگر. نکته دوم این که غیر از این نکته عباس های سلاش عباسی همونی که بحث از کنم که حجیت بحث دارن یه جاهایش، البته میگن اگر مهندس از کنم که مربوط به صد سازی اومد گفت روش ساخت صد این است و شما خلاف اون عمل کردید و صدتون شکست، پیش خدا باید جواب بدید، یعنی خدا علیه شما حجت دارد. این یک معنای از علم دینی است، معنای حجیت است، نه به این معنایی که ما داریم اینجا بحث میکنیم. لذا مرزهای اینها باید از هم دیگه تفکیک بشه. ما که صحبت از روانشناسی اسلامی میکنیم معنی خاص کلمه، یعنی اون چیزهایی که واقعیت ها کشف روانی روانشناختی از کنم انسان که این قوانین تجلی پیدا کرده در بسیاری از احادیث و آیات قرآن کریم و مطالعه اونها، اینها برای ما قابل کشف هستن. حالا اگر از راه‌های دیگری ما قوانین دیگر رو بتونیم کشف بکنیم، آیا این ضد دینی است؟ کسی این حرف رو نمیزنه. حالا روش‌های دیگر هم ممکن است کارهای خودشون انجام بدن و در اون زمینه نکته بهسازی‌های در این زمینه وجود نخواهد.
خب ناظر به فرمایش جناب آقای دکتر بهرامی، البته ما تلمس میکنیم خدمتشون به خصوص در بخشای روش تحقیق که استاد بنده هستن، ولی چون جلسه بحث و گفتگو هست و بعض از دوستان هم علاقه من دارن که یک رنگ و بوی از مناظر هم باشه، من هم یه جمله در تکمیل عرض میکنم. به نظرم دو تا مطلب رو یه مقداری با ابهام رد شد. البته از کارو بذاریم پایین.
ایشون گفتن الان، گفتم نه بعدا.
بعدا. با بعد جلسه خدمت ما هست.
موضوع مناظره.
از دای موسا که نیست.
گفتن یا قانع میشی یا قانع میشی.
ببینید موضوع بحث ما روش تجربی بود، ولی ایشون بردن بحث رو به سمت روانشناسی تجربی. مرادشون هم از روانشناسی تجربی هم بود که فرمودن روانشناسی آزمایشی یا آزمایشگاهی بود. من قبول دارم
خواستم شمود مختلف رو بگم.
بله عرض کنم، یعنی اون اصلا محل بحث ما نیست، نیاز به ذکر نیست. روانشناسی تجربی به معنای آزمایشی یا آزمایشگاهی که معمولا هم به آزمایشگاه‌های روانشناسی و با حیوان و با ابزار و سنجش و اینها انجام میشه، اصلا محل بحث ما نیست. حالا اگر خب چون اکسپریمنتال هم دور که فرمودن دو معادل داره، کاربردهای مختلفش هم متفاوته، گاهی به معنای تجربی به کار میره که همون معنای مراد ما هست، گاهی به معنای آزمایشی آزمایشگاهی. اگر روی این اشکال هست، ما امپیریکال که باز معادل دیگره، باز این هست که فقط به معنای تجربی از اون تاکید میکنه، ولی از لفظ بریم کنار. ببینید اون چیزی که هست، و شما در کتاب‌های روش تحقیق هم ملاحظه می‌فرمایید، کتاب‌های اخیری که خدای دکتر هم جزء مترجمینش بودن و این بحث‌ها رو مطرح کردن، بحث ما اینه که روش کمی، روش کیفی را یا روش ترکیبی، هر کدام از اینها باشه، ناظر به یک انسان واقعی بیرون از ذهن ما باید بحث کنه. بحث ما اینه، ما اینو بهش میگیم روش تجربی. حالا اسم دیگه میخواید بذار، گفته بود فصمه ماشه، هرچی میخواید خلاصه اسم بگذار، ما روی اسم بحث نداریم. این یه نکته هست. نکته دوم این هست که ما ناظر به روانشناسی یا روانشناسی موجود داریم بحث میکنیم، یا روانشناسی آنچنان که باید و بایسته هست. ما بحثمون وقتی که مراحل رو میگیم، باید بریم به سمت بایسته، و الا اونی که موجوده از روش فروید و دیگران بیاد بگیرید، اینقدر بلبشو هست که بعضی ها تعبیر به خوابگرد ها عزم میکنن. من فایرابین رو همین اول جلسه عرض کردم براتون، کتاب ورزد روش رو مینویسه. ما اون چیزی که موجوده نمیتونه ملاک صحت برای ما باشه. ما باید روز به روز سعی بکنیم که روش تحقیق اصلا به ما این رو آموزش میده که دیتاهای خودمون رو به سمتی ببریم که
تحقیق بهتر در چارچوب صحیح خودش قرار بگیره. عذرخواهی میکنم من باز ادامه دادم بحث رو، فقط در این حدی که به اعتنایی بفرمایید شما نشده باشه. یه پرسشی رو هم یکی از دوستان مطرح کردن، من در حد وقت فقط اشاره بهش میکنم. فرمودن که شما تمسک به احادیث طبی کردین، میتونیم نسبت به احادیث طبی تأسیس اصل بکنیم مثل دانش اصول یا فقه و به فرمایش شیخ صدوق اکتفا نکنیم. مثلا بگیم اصل بر یکسان بودن افراد و مزاج ها و مناطق، یا اصل بر عدم آن است، لذا لزوما نیاز به روش تجربی نیستیم. این یه اشکال. بعد یه اشکال دیگه هم فرمودن که مفاهمه با جهان علمی دلیل بر این نیست که روش تجربی جزء مراحل روش و موجه بودن اون هست. دو تا سوال راجب سوال اول، البته بحث مفصلش رو اگه خواستی مناظرات متعددی آیه حجت الاسلام و مسلم، آیات کاظم طباطبایی با افرادی که راجع به بحث طب اسلامی کار کردن داشتن، مباحث خوبی در اونجا مطرح شده، هم مدافعین هم مخالفین بحثای روشی خوبی مطرح شده، من ارجاع میدم به اونجا. ولی ببینید این بحثی که دوستمون فرمودن، من احتمال میدم که با بحثای اصولی آشنایی دقیقی نداشتن، چون ببینید در جایی ما میتونیم اصل رو بیاییم تأسیس بکنیم که بگیم 90%، 95%، یعنی بیشتر افراد این گونه هستن. وقتی که ما اینطور بتونیم بیای بگیم اصل رو میذاریم، مثلا اصل رو بر عدم خطا میذاریم، اصل رو بر نمیدونم فلان چی میذاریم، در موارد دیگه هم داریم، در این گونه موارد، البته غیر از مواردی که اصول تعبدی ما داریم که برای تسهیل العباده، که حالا اون بحثش جداست، من اونا رو میذارم کنار، اصول عقلی رو من دارم عرض میکنم. ما اصول تعبدی هم داریم که گاهی شارع برای اینکه یک تسهیلی برای بندگان ایجاد بشه از اون منافعش میگذره، به دلیل مزار و مشکلاتی که برای بندگان ایجاد میشه، اصل و حرجی که ایجاد میشه، اصل رو میاد تأسیس میکنه، که حالا من بخوام عرض بکنم مثالاشو از وقت میگذره. پس این، ولی در اینجا میخوام بگم به هیچ گونه از این دو مورد مصداق بحث ما نیست. یعنی من نمیتونم بیام بگم مثلا 90% افراد وقتی سردرد میگیرن، سردردشون مناسبه با مثلا فرض بکنید که آب سرد، دوش آب سرد، یا اگر چی میشه انگور سیاه براش خوبه. اینا نیاز به تحقیقات داره، نیاز به موارد قرائن تجربی و قرائن دقیق علمی داره که بتونیم نتیجه بگیریم. راجع به اون بحث مفاهمه با جهان علمی، این برمیگرده به تعریف ما از علم. امروز تعریف از علم هم در بحثایی که کوپر مطرح میکنه به عنوان یه فیلسوف علم، هم در بحثایی که کوهن مطرح میکنه، یک واقعیت و امر اجتماعیه. یعنی من حق ندارم که بیام یه بحث رو خودم فقط مطرح کنم، با روش هم پیش ببرم، ولی در هیچ مجله علمی، هیچ جامعه علمی مطرح نکرده باشم. علم وقتی به عنوان علم قرار میگه که یه به عنوان یه امر اجتماعی، البته در جامعه علمی مربوط خودش مطرح بشه. اگر ما این تعریف رو بپذیریم، همونطوری که من عرض کردم، بحث روش تجربی به همون معنایی که البته با آقای دکتر به توافق رسیدیم، به اون معنا جز ارکان میشه، که یعنی بخشی از علم بودن اون جنبه اجتماعیه، باید به این الاذهانی بشه، باید در جامعه علمی مطرح بشه، همونطوری که مثلا الان مطرح هست. پایان نامه شما، رساله شما هیچ وقت قابل تمسک نیست. تا یه مقاله علمی با چارچوب‌های خودش بیاید استخراج بکنی، در یه مجله علمی معتبر ارائه بدید. مثلا در کشورهای غربی بهترین تحقیقات وقتی که در علوم طبیعی چی میشه تا در مجله نیچر منتشر نشه، گمانه که از مجله‌های مهم، قابل تمسک و استناد نیست. این یعنی اجتماعی بودن، یعنی بین الاذهانی کردن، یعنی باید این وارد جهان سوم کوپر به قول خودش بشه تا ما بتونیم این رو به عنوان علم تعریف کنیم. اگر این تعریف رو بپذیریم جزء رد میشه. اگر البته این در تعریف رو مناقشه بکنیم، تعاریف دیگه‌ای که برای علم هست، مثلا صرف کشف واقع رو ما علم بدونیم، البته من فکر می‌کنم حق با شماست و لزوماً به معنای رشد برای علم نمی‌تونیم در نظر بگیریم.
خواهش
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بعضی از مواردی که بیان می‌شود مثل خود ارضایی و فقط احساس گناه را حرج می‌کنند به خاطر ترویج آن، ولی این یک نوع درمان است. من حقیقتش سوال خوب متوجه نمی‌شم، یعنی خود ارضایی یک نوع درمانه؟
خود ارضایی یک درمانه هیچ، یعنی من میگم هیچ، به خاطر اینکه کار شده چون که هیچ روانشناس درست و حسابی هم در دنیا پیدا نمیکنه که اینو تجربه کنه. یعنی اگه یک مورد شما پیدا کردید و خلاف میتونه عرض کردم تو ایران با یه ممکنه یه اتفاق افتاده باشه از اون ناآگاهی و در واقع اینکه علمش وجود نداره، ولی رفتاری که در واقع بیمارگونه است هرچند که از DSM هست شده باشه ولی بیمارگونه است، فرقی نمی‌کنه. من کردم برای سوال اگه لازم شد در واقعش لازم بیشتری همیشه. خب اینجا حالا این نکته من از کلمه های بدی مجمع عمومی میگم، اگر یک کسی یک شاهد علمی بیاره که بگه در واقع این درمان کننده است یا مفیده یا مؤثر یا خوبه، من اینجا جلوی جمع حاضرم از بعد اصخایی کنم.
اون از تکمیل فرمایه سوی
آقایی نه خیلی هیچ، یعنی زهد تکنیک هم در واقع که بگیم یک فنه و اشکال نداره. ببینید اونی که من از اونی که شما میگید آقایه نه ببینید اونی که میگید به عنوان تحریک جنسی ازش باید به عنوان درمان نیست. یعنی شاید اگر چیزی در واقع مرسی پیدا کردید اونطوری که در واقع اون یه چیز میخوان مثلا نیاز جنسی رو یا در واقع تحریک جنسی رو بیشتر کنن یا کمتر کنن، و الا هیچ جایی به عنوان زرق درمان تلقی نمیشه. یعنی به عبارت دیگه فقط مرض ایجاد میکنه، هر غم نمیکنه، فرق هم نمیکنه که در واقع شما مسلمان باشید یا غیر مسلمان. خود ارضایی احساس گناه ایجاد میکنه، سرکستیم و پایین میاره. به عبارت دیگه انقدر از این تحقیقات داریم که اینو برای ما در واقع نشون میده که یک اختلاله. دلیل نمیشه که اگر DSM اینو حد کرده یعنی که این رفتار یا در واقع همچه تجربی رو ما میتونیم انجام بدیم و با خیال راحت میشونید الان این در واقع احتجاج بکنیم، یعنی هیچ مشکلی که این قصه وجود نداره. وقتی شما احساسی رو از بین میبرید، اصلا برای این که شما یه احساس رو از بین میبرید دلیل برای هم بیارید، یعنی احساسات هیچ کدومشون در واقع خطا که نیستن، که احساس رو درد میبرید. یعنی اگر شما درد رو از بین ببرید در واقع اون جسم رو که در واقع درست نکردید مشکل رو برطرف نکردید، اون احساس گناه باید باشه. اگر یکی که احساس گناه رو از
نشون میده این
برده نشون میده که در واقع سیستم سالم داره کار میکنه. وقتی احساس گناه رو بیاید داره سیستم داره سالم کار میکنه. وقتی احساس گناه رو از بین بریش کنید مرض توش ایجاد میکنید. یعنی از این من بلاحظ بالی نمیم خدمت رو عرض کنید که شما خشم و در واقع بخواید از بین ببرید، شما اون مبانی که در واقع اون مثلا فرض شما
حالا یه هفته من خودم این رو دانشگاه میگم، شما اضطراب رو این آدم از بین ببرید، اضطراب مرضی رو، اضطراب رو لازم نیست اصلا براش انجام بدید، این کار انجام نمیده، چون انسان هم نیاز به سلف کنترل دارن خودشون، احساس خوبی از این بابت ندارن، چون کسی که در واقع مسلمان باشد یا نباشد. بنابراین وقتی شما روی تنظیم هیجان یه برداشت اشتباه متاسفانه گاهی اوقات بعضی از روش‌های غربی که میاد ما میگیم خطا داره، من معتقدم همون روش غربیش درست میگه، یعنی تو تنظیم هیجانات، ولی وقتی میاد تو ایران به خاطری که دانش کافی وجود نداره ما از اون کتاب رو میخونیم بعد این درمان میکنیم، یا فهم خود ما از اون کتاب به خاطر همین اشتباهات اساسی متاسفانه توی روش‌های درمانی تو ایران وجود داره که باعث میشه که این تجویزهای در واقع مندرآوردی یا در واقع مبتنی بر نفس خودش بعد بده و متاسفانه مشکلاتی که جامعه به وجود بیاره که به وجود آورده و علیه روانشناسی هم متاسفانه این پروفسور والا این وقتی یه روانشناسی این کار رو انجام میده به همه جامعه روانشناسی به نظر من خیانت میکنه. ببخشید
بعد جلسه
بفرمایید،
چون
5
جلسه
دیگه ماشین داره
دوباره.
آقای تو ببخشید، من شما
رو قطع کردم. من ارجاع میدم از دارم بخاطر اینکه چون این موضوع خود ارضایی موضوع در سیمان است که اونها یه مثال مطرح شده در حاشیه بحثمون متن بحث نیست. دوستان ارجاع میدم مقاله خودم، اونجا ما شواهد علمی مبنی بر اینکه این یک رفتار آنهلتی هست، این آنهلتی بیهیویر هست، اونجا ارائه کردیم. حالا اینکه میفرمایید عزت نفس، اصلا عزت نفس پایین جز پیشایندهای خود ارضایی بود، جزو پیش می کننده هاشون وقتباس جزو پیش می کننده هاشون، یعنی خواستگاه های مرضی دارن، طبعات مرضی، یعنی پیامد های مرضی هم دارن، که حد اول بشه این هست که فرد از یک رفتار جنسی طبیعی ارضا نمیشه و کیس های فراوانی از این دست دارو رو مراجعه می کنه. بگذاریم از این هم دوستان خوبتان مقاله رو مطالعه فرمودن با هر سلام و خداوند و اساتید محترم در راستای عرض بنده به نظر میرسد که از رسالتهای روانشناسی اسلامی حداقل در داخل کشور خودمان دنبال کردن کارگاه ها به ویژه کارگاه های سکس تراپی بعضی از افراد در داخل کشور هست که بسیاری از تجربیات شخصی خود را تحت عنوان علم و محتوای کارگاه به خورد سراگیران کم اطلاع این کارگاه ها میدن که با اخلاق حرفه‌ای در تلاقی چه رسد به آموزه‌های دینی. مثلا مدرس کارگاه میگوید من قبل از ازدواج تجربه 5 ارتباط با جنس مخالف داشتم، چون آن زمان تعهدی نداشتم به دیگری و غیره، و شایسته است که سایت برای نقد این گونه نظرات باشد که دوستان روانشناس و مشاور و عموم مردم بتوانند استفاده بکنند. حالا این سوال رو هم به این دست که من کردم که در بین ما عزیزانی هستن که این موضوع سکتراپی بالو بود حل اختلالات جنسی بالو کرد اسلامی رو دنبال می کنن، بزرگواران می شوید زحمت می پیشن در اینجا در کار می کنن، شریان خوبی رو در کشور کلید دارن. بله خب در خلال این اشکالاتی هم پیدا شده، یک کسانی هم ازشون استفاده شده که بعدا معلوم شده اینها صلاحیت کار رو نداشتم، حالا اصلاح میشه انشاءالله. به هر دوستان از سر تشکر از حتما خودشون هم یه پاسخهایی دارن. بله ما متاسفانه با یه پدیدهای مواجه هستیم، این پدیده اینه که گاهی اوقات یک افرادی که سابقه دینی دارن اینها چنان غرق در علم غربی میشن که اون سابقه دینی خودشون رو فراموش میکنن و اون وقت از موضوع دین منتج ایده های غربی میشن، اون خیلی آسیبش بالاست و گرفتاری زیاده و نمونه‌هاش هم متأسفانه کم نیست. چون وقت گذشته و فردا هفته رو سرویس هست دیگه، انشاءالله ما فردا هم از تو خدمت کارگاه هم نرسیم یه طلبات دیگه هم هست.
الله 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 ال